شبتون بخیر دوستان و همراهان شنونده، خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه زندگی ققنوس رو همکاران ما تقدیمتون کردند. دعوت میکنیم در ادامه برنامه ها در این لحظه شنونده برنامه هزاره ادب پارسی باشید که به مدت 13 دقیقه همکاران ما آماده کردند که تقدیم شما عزیزان میشه.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 324، این برنامه شاعری به نام بوالمعالی رازی.
هرگز زیاد تو غافل نبوده ایم، یا گفته ایم نام تو را یا شنوده ایم. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 324 از این مجموعه پژوهشی است که اختصاص داره به شاعری به نام بوالمعالی رازی. امید که مورد توجهتون قرار بگیره.
بوالمعالی رازی یکی از شاعران مشهور عهد سلجوقیان بود. او دوران اوج خود را در اواخر قرن پنجم هجری قمری گذراند و آثار ارزشمندی برای ادبیات ایران به جا گذاشت. شادروان دکتر ذبیح‌الله صفا مذهب او را شیعه دانسته و قصیده معروف او را مثال آورده و گفته که بوالمعالی از ارادتمندان حضرت علی علیه السلام و آل او بوده. بوالمعالی در آن قصیده شرط وصول به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را پیروی از حضرت علی علیه السلام و به گفته خودش مرتضی دانست. از بوالمعالی رازی اشعار چندانی به جا نمانده، اما همان مقدار که به جا مانده نشان دهنده قدرت او در شاعری و نکته پردازی است. محققان بر اساس همان اشعاری که از او مانده معتقدند که وی در دوران خود استاد شاعران بوده و حتی عده‌ای او را همردیف عنصری می دانستند. یکی از این ستایشگران او رشید وطوات بود که در قطعه او را استادی بی‌بدیل خواند و با عنصری همانندش دانست. یکی از اشعار بوالمعالی رازی را زمزمه می کنید. ماه هست تو را چهره و مشک هست تو را زلف، سرو هست تو را قامت و سیم هست تو را بر، تا زلف و خط و لعل تو و چشم تو ای دوست، در خاطر و معنی شد و در صورت و دفتر، خاطر همه مرجان شد و معنی همه لؤلؤ، صورت همه سنبل شد و دفتر همه عبهر، خورد از لبتان زلف پر از انبر تو می، ورنه لبت آلوده چرا گشت به انبر؟ ای کرده تبه عیش من، ای زلف بوت من، عیشی نشناسم به جهان زان تو خوشتر. زیرا که تو را مسکن آن چهره زیباست، زیرا که توی ساکن آن عارض دلبر. شاد است دل من به تو، شادان بود آن دل کورا به خداوند بود نازش و مفخر. بحر کرم و فضل و سپهر کرم و جود، اهل زفر و فتح ابوالفتح مزفر.
دیدی چه آوردی دوست از دست دل
شاردوان عباس اقبال آشتیانی در مورد بوالمعالی رازی مطالب عجیبی نقل کرده و گفته که بوالمعالی رازی در واقع همان شخصی است که در برخی تذکره ها به نحاس اصفهانی مشهور است. ادعای مرحوم عباس اقبال آشتیانی در مورد بوالمعالی رازی چندان هم دور از ذهن و عجیب نیست. برخی از تذکره نویسان قدیم نیز نام این شاعر را بوالمعالی نحاس اصفهانی ذکر کردند. هدایت در مجمع الفصحا می گوید که او اهل اصفهان و معاصر البرسلان و ملکشاه بوده و در سال 512 هجری قمری وفات یافته است. ابیاتی نیز از او نقل کرده و هر دو نام او را معتبر دانسته. در منابع دیگر نیز هم از بوالمعالی رازی و هم نحاس اصفهانی اشعاری نقل شده که با هم یکی اند و به نظر می رسد در سبک و سیاق و مضمون از یک فکر و اندیشه تراوش کردند. بنابراین به عقیده محققان نظریه یکی بودن این دو نام غیر قابل باور نیست و می توان هر دو نام را متعلق به یک شاعر دانست. آن شاعر هم همین ابوالمعالی رازی یا نحاس اصفهانی و یا نحاسی رازی است. نکته جالب در مورد زندگی ابوالمعالی نحاس رازی اصفهانی این است که او گذشته از شاعری خطاطی هم می‌کرد. به غایت ماهر نیز بود و گاهی اشعار خود را با خطی بسیار زیبا نزد سلاطین می‌برد و بسیار تشویق می‌شد. از آنجا که دانشمندی همه چیزدان نیز بود، بسیار احترامش می‌کردند و جایگاه ممتازی در بین امرا و فرمانروایان سلجوقی داشت. در شعری برای آنان اینطور نوشت: حبذا خسرو ایران و نشستنگه یار، که کند دیدن او دیده پر از رنگ و نگار. از فراوان زر و دیبا که در او جمله شده است، طبع گویی که در آمیخت خزان را به بهار. شعر زیبای دیگری از بوالمعالی رازی را مرور می‌کنم. خروش من همه از چیست؟ از نعیق غراب که دور ساخت مرا از دیار و از احباب. کنون که کرد نعیق غراب هجرنگیز، دلم بر آتش هجران آن تزرو کباب. سزد که روی من از خون بود چو روی تزرو، سزد که روز من از غم بود چو پر غراب. عتاب کرد خرد با دلم ز دوری دوست، چو دوست نام فرستاد نزد من به عتاب. به طعنه گفت که ای بی وفای بی معنی، کم از درود و سلام و کم از رسول و کتاب. ایا به تو طلب کرده راحت اعدا، و یا به طعم رها کرده صحبت اصحاب. بریدی از دل من راحت و نشاط سما، گسستی از تن من لذت طعام و شراب. همین نجویم لهو و همین نخواهم عیش، همین ندارم صبر و همین نیابم خواب. سرشک من که به سیماب نسبتی دارد، چو برچکد به رخ زرد من شود زر ناب. طبیعیان را از اشک چشم و رنگ رخم سمی درست شود کسل زر بود سیماب. بلمعالی سالهایی را وزیر یکی از خلفای سلجوقی بود، اما به علت اختلافات داخلی دربار مدتی به حبس افتاد. جالب آن که شاعری ورزیده و زرنگ هم بود، تا حدی که توانست از زندان بگریزد و به همدان برود. تا پایان عمر نیز در همدان ماند و سرانجام در سال 512 هجری قمری وفات یافت.
آنچه شنیدید برنامه شماره 324 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که اختصاص داشت به شاعری به نام بلمعالی رازی. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیمتون شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. شب خیر و خدا نگهدار.
عشق تو خاک استر
شبتون بخیر همراهان و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. رسیدیم به ساعت 23:15. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه یک شب از هزار و یک شب باشید به مدت 15 دقیقه.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، هزار و یک شب، مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می‌گوید. با سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان عزیز داستانهای یک شب از هزار یک شب و به خصوص داستان شیرین و پرحادثه و عاشقانه یافا و یاسا که شهرزاد امشب به تعریف هفتمین قسمت آن خواهد پرداخت. ابتدا خلاصه شش قسمت گذشته را به سمع شنوندگان عزیز می‌رسانیم. طبیب یهودی برای سلطان سرزمین پهناور چین تعریف کرد زمانی که در شهر دمشق به کار طبابت اشتغال داشتم روزی مرا برای معالجه به خانه مردی بردند که نامش جمال بود و چهره ای بس جمیل داشت و موقعی که من خواستم نبض بیمار را برای دانستن حد تب و گرمای تنش در دست بگیرم او دست چپ خود را در اختیار من گذاشت که من فهمیدم او دست راستش از بازو قطع شده و چون من خود را مشتاق به شنیدن داستان بریده شدن دست او نشان دادم وی داستان خود را این گونه آغاز کرد که پدر بزرگ من از بازرگانان به نام شهر موسل بود که سه پسر داشت و پسر بزرگش پدر من بود که سه برادر بعد از مرگ پدر حرفه او را دنبال کردند که پدرم در شهر موسل ماند و به اداره امور تجارتخانه پرداخت و دو عمویم برای خریداری و آوردن کالا با کاروان عازم سفر شدند و چون من سنم از 20 سال گذشت تصمیم گرفتم با عموهایم به نیت سیر و سیاحت و همچنین کسب و تجارت عازم مصر شوم که پدرم با سفر رفتنم موافقت اما با مصر رفتنم مخالفت کرد و گفت حال که قصد سفر داری اول به دمشق برو زیرا که وزیر اعظم دربار سوری ها که در دمشق مقیم است از دوستان دوران کودکی من و هم مدرسه من است و در نتیجه من به دمشق رفتم و در آنجا با کمک وزیر اعظم که حجره بسیار خوبی در بازار برایم فراهم کرد به کار تجارت و فروش پارچه های ابریشمین چین و عطر و ادویه هندوستان و قالی های ایران مشغول شدم تا اینکه روزی گلرویی سرقد برای خرید کالا به در دکان من آمد که در همان نگاه اول دل از من رو بود و چون مقداری با من صحبت کرد گفت روز دیگر برای خرید می آیم که روز دوم آمد و مقداری پارچه و تعدادی شیشه عطر خرید و یک کیسه پر از سکه های زر از بابت بهای کالای خریداری و خریدهای روزهای بعد خود نزد من و دیعه نهاد و خودش را یکی از قلهای خواهران دو قلویی که دختر خواندگان وزیر اعظم بودند معرفی کرد و اینک ادامه داستان از زبان شهرزاد قصه گو.
و اما ای ملک جوانبخت، باز هم برگردیم به 20 سال قبل از زمانی که جوان تاجرزاده موسلی از شهر خود با نامه از پدرش به سراغ وزیر اعظم دربار سوری ها در شهر دمشق رفت. همانطور که وزیر اعظم برای جمال به طور مختصر تعریف کرد و من هم به عرض سلطان رساندم، بعد از آن که وزیر اعظم از لعیا زن خوب روی یهودی خواستگاری کرد، لعیا گفت اولا من چون زنی بیوه و یهودی هستم، اجازه ندارم با مردی غیر از دین خود ازدواج کنم، مگر با اجازه خاخام بزرگ کنیسه شهر دمشق، و ضمناً من دارای دو دختر دو قلوی دو ساله هستم، که وزیر اعظم در مورد دو دختر دو قلوی لعیا گفت چون من در دوران کودکیم در سال وبایی تو امن گرفتار بیماری وبا و اوریون شده و عقیم گشته ام، لذا دختران تو را چون فرزند خود خواهم دانست. و در ثانی، چون در دوران وزارت خود با یهودیان شهر دمشق به خوبی و نرمش و مهربانی رفتار کردم، تصور نمی کنم که خواهام بزرگ کنیسه شما با ازدواج ما مخالفت کند. لذا هر چه زودتر به نزد خواهام بزرگ خودتان برو و موافقتش را با ازدواج من جلب کن. و چون لعیا موافقت خواهام بزرگ کنیسه شهر دمشق را جلب کرد و خبرش را برای وزیر اعظم آورد، وزیر اعظم هم به نزد پادشاه سوری ها رفت و مورد را با وی در میان گذاشت و از او در مورد ازدواج با لعیای یهودی صحبت و کسب اجازه کرد. و چون پادشاه سرزمین سوری ها موافقت خود را اعلام کرد و مراسم عروسی لعیا و وزیر اعظم با حشمت و شکوهی بیمانند برگزار شد، لعیا با دختران دوقلوی خود به نام یافا و یاسا قدم در قصر مجلل وزیر اعظم که چسبیده به قصر پادشاه سوری ها بود گذاشتند و یافا و یاسا در همان سن 2 سالگی همسان مادرشان لعیا به قدری زیبا و موطلایی و چشم فندقی بودند که تمام اطرافیان و درباریان شیفته و مجذوب آن دوقلوی دلربا شدند. که قول اول یعنی یافا 15 دقیقه از قول دوم یعنی یاسا بزرگتر بود. در آن زمان پادشاه سرزمین سوری ها دارای 2 پسر به سنهای 5 و 3 سال بود که آن 2 پسر پادشاه همه روزه همبازی یافا و یاسا در حیات بزرگ قصر وزیر و یا باغ پرگل قصر پدر خودشان بودند. و این معاشرت و همبازی بودن همچنان ادامه داشت تا اینکه پسران پادشاه سرزمین سوری ها به 18 و 16 سال رسیدند و یافا و یاسا هم 15 سال از عمر را پشت سر گذاشتند. پادشاه سوری ها خیلی دلش می‌خواست که پسرانش یافا و یاسا را به همسری اختیار کند. اما همسر پادشاه و ملکه که دختر پادشاه سرزمین کلده بود و با یهودیان دشمنی دیرینه‌ای داشت، با ازدواج پسرانش با 2 دختر یهودی زاده مخالف بود و به هیچ وجه به همسرش اجازه نمی‌داد که در این باره سخنی بگوید. و از طرفی پسران پادشاه هم از ترس مادرشان جرأت حرف زدن نداشتند و در اصل این دختر پادشاه کلده بود که به عنوان ملکه بر سرزمین سوری ها حکومت میکرد، نه خود پادشاه. و وزیر اعظم هم که از دخالت ملکه در امور مملکت بسیار ناراحت بود، چندین بار استعفا داده بود که استعفایش مورد قبول پادشاه قرار نگرفت. و اما ملکی دربار سوری ها یا دختر پادشاه سرزمین کلدانی ها آرزویش این بود که پسرانش داماد خواهرش شوند که خواهرش نیز همسر وزیر اعظم سرزمین کلده بود. یعنی این که به جای ازدواج با یافا و یاسا با دختر خاله های خود ازدواج کنند که هرچه یافا و یاسا زیبارو و ملیح و مهربان و آرام بودند، آن 2 دختر زشت و تندخو و ناآرام و بی‌ادب بودند. و از آنجا که در خاندان سلطنتی اکثر ازدواج‌ها به جای آن که از روی عشق و علاقه و صفا و یکدلی باشد، به خاطر بست قلمرو به حکومت و مناسبات سیاسی و دسیسه‌های خانوادگی است، و از آنجا که ملکه دربار سوری ها قدرت و اقتدارش بیشتر از پادشاه بود و پسران هم جرأت نگفتن در برابر تصمیم های مادر را نداشتند، 2 سال قبل از آن که جمال پا به شهر دمشق بگذارد، با اینکه دلهای پسران پادشاه نزد یافا و یاسا بود، اما مراسم با شکوه عروسیشان با دختر خاله هایشان در شهر دمشق برگزار شد که آن وصلت خانوادگی و آن ازدواج اجباری عاقبت خیری نیافت و پسران پادشاه سرزمین سوری ها به قدری از رفتار زشت و حرکات ناپسند دختر خاله های خود ناراحت شدند که بعد از 2 سال دختر خاله های خود را طلاق دادند و آنها را به دیار خودشان برگرداندند و مادر برای اینکه مبادا پسرانش دوباره به فکر ازدواج با یافا و یاسا بیفتند با سیاست و حیله تصمیم گرفت که دختران پادشاه مصر را به همسری پسرانش برگزیند و همواره به شوهرش می گفت در دربارهای سلطنتی ازدواج به عشق هیچ ربطی ندارد که ازدواج یک پادشاه یا فرزندش فقط باید از روی مصلحت‌های سیاسی باشد، که پسر یک پادشاه باید حتماً با فردی از خانواده سلطنتی و چه بهتر از آن با دختر پادشاه کشورهای همتراز خود ازدواج کند، نه با دختر خواندگان یهودی الاصل وزیر بی عرضه پدرشان. و اما جالب این که یافا و یاسا پسران پادشاه را فقط به چشم همبازی‌های دوران کودکی خود می‌دیدند و هرگز هم به فکر همسر آنها شدن نبودند و هر دوی ایشان غافل بودند که پسران پادشاه بعد از جدا شدن از دخترخاله‌های خود برخلاف تصمیم مادرشان می‌خواستند به هر ترتیب که شده یافا و یاسا را به عقد خود درآورند و درست مقارن با همان زمانی که پسران پادشاه مصمم به اجرای تصمیم خود شده بودند، یافا از پشت پرده اتاق نهارخوری پدرخوانده‌اش چشمش به جمال جمیل جمال افتاد و پایش در حلقه دام عشق گیر کرد.
و باز هم معضل، باز هم گره در گره، باز هم مشکل در مشکل. از یک سو پسران پادشاه سرزمین سوری ها دل بسته و دل باخته یافا هستند و از طرف دیگر یافا دل به جمال پارچه فروش می دهد. راستی عاقبت چه خواهد شد؟ فردا شب شهرزاد مقداری از ماجرا را برای شما روشن می
اعلام ساعت 23:30 از تهران رادیو فرهنگ. دوستان در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم، برنامه ها رو پی میگیریم. در این لحظه رادیو کتاب رو تقدیمتون میکنیم به مدت حدوداً 25 دقیقه. همراهی بفرمایید.